سلام به شما همراهان رادیو فردا. نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده دارانی که همراه رادیو فردا هستید. از شهرها و استانهای مختلف ایران در نخستین ثانیه های شروع چهارشنبه شما شب زنده داران که رادیو فردا رو برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان انتخاب کردید. مجله نیمه شب ما رو میشنوید در آغاز 15 آذر ماه. تا یک ساعت آینده با شما خواهیم بود همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رو با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با عبدالله دوم پادشاه اردن از قصد خود برای انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم یا بیت المقدس خبر داد. به گزارش رویترز یک سخنگوی فلسطینی نیز گفته است که آقای ترامپ در تماس تلفنی دیگری این موضوع را با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در میان گذاشته است. بر پایه این گزارش دونالد ترامپ در این زمینه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفتگو کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته است که رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد، اما تغییر مکان سفارت این کشور از تل آویو به اورشلیم را برای 6 ماه به تأخیر خواهد انداخت. احتمال تغییر مکان سفارت آمریکا به اورشلیم با واکنش‌های منفی برخی از کشورهای اروپایی عربی و ترکیه روبرو شده و آنها از دونالد ترامپ خواستند که از انجام این کار پرهیز کند. در خبر دیگر، کمیته بین‌المللی المپیک شامگاه سه‌شنبه حضور روسیه در المپیک زمستانی سال 2018 در کره جنوبی را ممنوع اعلام کرد. کمیسیونی که برای رسیدگی تحقیق در مورد دوپینگ ورزشکاران روس تحت هدایت ساموئل اشمید رئیس جمهوری پیشین سوئیس تشکیل شده بود، اعلام کرد که این ورزشکاران به صورت سیستماتیک و سازمان یافته از مواد نیروزا استفاده می‌کرده و از همین رو کمیته المپیک روسیه از حضور در رقابت‌های سال آینده منع شده است. بر اساس بیانیه کمیته بین‌المللی المپیک، برخی ورزشکاران روس می توانند تحت عنوان ورزشکار المپیکی روسیه و تحت شرایط سختگیرانه در بازی‌های المپیک زمستانی پیونگ‌چنگ در کره جنوبی شرکت کنند. کمیته بین‌المللی المپیک همچنین کمیته المپیک روسیه را مبلغ 15 میلیون دلار جریمه کرده که هزینه تحقیقات در این زمینه را تأمین کند و باقی مانده آن در تحقیقات مربوط به استفاده از مواد نیروزا هزینه شود. همچنین ویتالی موتکو وزیر ورزش روسیه به صورت مادام العمر از حضور در المپیک منع شده است. مقام‌های ورزشی و سیاسی روسیه در دو سال گذشته بارها انجام هر گونه دوپینگ سازمان یافته را رد کردند. در ایران، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید رفع حصر رهبران اعتراضهای سال 88 به این سادگی نیست و به گفته او هیچ تحقیق و تفحصی در ایران تا کنون به نتیجه نرسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسعود پزشکیان این اظهارات را در مراسم گرامی داشت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی تهران بیان کرده است. آقای پزشکیان رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را یکی از دغدغه‌های مجلس توصیف کرد و افزود ما در مجلس نمیتوانیم کار خاصی بکنیم، ولی در حال پیگیری هستیم تا این موضوع حل شود. یک روز پیشتر علی مطهری، دیگر نایب رئیس مجلس، با تاکید بر اینکه اراده مقام‌های کشور بر حل موضوع حصر است، گفته بود در حال حاضر نرمشی در مقامات کشور در موضوع حصر به وجود آمده است. آقای مطهری همچنین حصر خانگی را خلاف قانون اساسی توصیف کرده بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند و درخواست‌های آنان برای حضور در دادگاه علنی تاکنون مورد قبول واقع نشده است. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید. هشدار حسن روحانی در مورد نزدیک شدن برخی کشورهای منطقه به اسرائیل.
آنچه که عربستان داره انجام میده و پیش از اون مصر، اردن، خود دولت خودگردان الگوی سیاست خارجی خودشون رو عادی سازی با اسرائیل بنا نهادند.
قیمت دلار در ایران به رکورد 4200 تومان رسید.
دولت روحانی مگر آنکه به دلایلی از ذخایر ارزی لازم برای تأثیرگذاری بر بازار ارز محروم باشه یا اینکه تشخیص بده که تزریق ارز به بازار در شرایط فعلی کار درستی نیست.
چشم‌انداز صلح در یمن پس از کشته شدن علی عبدالله صالح.
به نظرم حوثیان روزهای آینده مشکلات سیاسی و حتی امنیتی مواجه خواهند شد.
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته دریاچه ارومیه نیاز به وام خارجی برای احیا دارد.
مسئله محیط زیست انقدر مسئله مهمی است که حتی اگر احتیاج به استقاضه خارجی هم بشه مسئله انجامش بهتر از انجام ندادنش هست.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با پادشاه اردن از قصد خودش برای انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم یا بیت المقدس خبر داده. همینطور یک سخنگوی فلسطینی هم گفته که آقای ترامپ در تماس تلفنی دیگه‌ای این موضوع رو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در میان گذاشته. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو با ایلیا جزایری دنبال کنیم، همکارم از منطقه که این اخبار رو در رسانه‌های عرب زبان خونده و حالا با ماست. ایلیا جزئیات بیشتر رو برای ما بگو.
آزاد تماس های دونالد ترامپ با رهبران منطقه بیش از اینها بوده. ساعتی پیش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی واس گزارش داد که آقای ترامپ در مکالمه تلفنی با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور هم از عزم خودش برای انتقال سفارت ایالات متحده به بیت المقدس خبر داره. تماس های دیگه ای گرفته از جمله با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر. آقای ترامپ نحوه اقدامی که میخواد انجام بده رو توضیح داده. این رو بسام رازی سخنگوی رسمی دفتر ریاست جمهوری مصر دربارش صحبت کرده با رسانه ها. صحبت تلفنی دیگه که داشته اشاره کردی با محمود عباس بوده، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی. نبیل ابو رودینه از مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته این تماس تلفنی مفصل بوده و در اون آقای ترامپ صحبت کرده از اون چی که میخواد انجام بده و گفته قصد داره سفارت ایالات متحده رو به بیت المقدس منتقل کنه. تمام اینها آزاد بعد از چند روز داره صورت میگیره که خبرهایی از عزم آقای ترامپ برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت دائمی اسرائیل داره منتشر میشه. این خبر رو چند روز پیش برخی از مسئولان اسرائیلی هم دربارش صحبت کردن. البته مسئولان آمریکایی در این باره هیچ صحبت رسمی نکردن. تنها دقایقی پیش این خبر منتشر شد که آقای ترامپ قرار هست فردا درباره بیت المقدس سخنرانی کنه.
تا این لحظه هشدارهایی داده شده و از عواقب این کار آمریکا رو به حذر داشتند، اما واکنش ها به این موضوع از سوی جهان عرب چه بوده؟ تا این لحظه در منطقه چه خبرهایی بوده؟
اینطور که خبرگزاری سعودی گزارش داده، پادشاه این کشور هشدار داده نسبت به اقدامی که آقای ترامپ میخواد انجام بده و گفته تصمیم برای انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل به بیت المقدس پیش از رسیدن به هر گونه راه حلی مسالمت آمیز درباره این شهر تنها باعث تحریک احساسات مسلمان ها میشه. ملک سلمان بنابر این گزارش تأکید کرده که این اقدام تنها میتونه باعث این بشه که تنش در منطقه تنش میان فلسطینی ها و اسرائیل تشدید بشه و میتونه شراره هاش به دیگر مناطق هم برسه، مناطق عربی. این رو عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هم گفته، اینطور که سخنگوی ریاست جمهور مصر اعلام کرد، گفته موضع مصر ثابت هست و اون حفظ وضعیت قانونی بیت المقدس بر پایه مصوبه های جامعه جهانی و قطعنامه شورای امنیت که بیت المقدس شرقی رو از آن فلسطینی ها میدونه و بیت المقدس غربی رو از آن اسرائیلی ها. اما محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی آزاده تماس هاشو شروع کرده با یک سری از رهبران جهان بر و از اونها میخواد اقدامی بکنن تا جلوی انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس رو بگیرن. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تهدید کرده که اگر ایالات متحده این کار بکنه ترکیه روابط دیپلماتیک خودش رو با اسرائیل قطع خواهد کرد. موضع مشابهی هم اردن داشته و گفته باید تمام مسائل فلسطین و تمام مسائل مرتبط با بیت المقدس از راه مذاکره میان طرفین اسرائیلی و فلسطینی حل و فصل بشه. اینها مهمترین واکنش‌های بوده که تا الان داشتیم.
خیلی از شما متشکرم. ایلیا جزیری همکارم از منطقه همراه ما بود و در مورد مسائل مرتبط با احتمالات تغییر مکان سفارت آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس از او شنیدیم و واکنش هایی که برخی از کشورهای اروپایی و عربی و ترکیه با اون در این زمینه داشتند. در این زمینه بیشتر خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا باشید در ساعت‌های آینده و همینطور در سایت ما radiofarda.com میتونید جزئیات بیشتر رو دنبال کنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما باز هم اسرائیل، این بار ایران و اسرائیل. در حالی که سیاست خارجی ایران همچنان بر نفی موجودیت اسرائیل استواره و انتظار داشته که این موضع‌گیری باعث نزدیکی با کشورهای مسلمان بشه، اما حالا حسن روحانی در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی در مورد برقراری روابط نزدیک برخی کشورهای عربی با اسرائیل ابراز نگرانی کرده و هشدار داده. از شاهین بشیری بشنویم.
رئیس جمهوری ایران تلویحاً و بدون ذکر نام عربستان سعودی را به همکاری با اسرائیل متهم کرد و تلاش برای نزدیک شدن برخی کشورهای مسلمان منطقه به اسرائیل را یک اتفاق تلخ و نقشه‌ای شوم خواند که به گفته وی کشورهای مسلمان نخواهند گذاشت به ثمر برسد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی روز سه‌شنبه 14 آذر طی سخنرانی در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی گفت برخی از کشورهای منطقه و اسلامی نزدیکی خود به اسرائیل را با کمال بی‌پروایی آشکار می‌کنند.
اگر برخی از این کشورها در سالهای گذشته در پنهان با دشمنان اسلام در این منطقه در گفتگو و در تعامل و در همکاری بودند، لااقل به زبان منکر آن بودند و اونقدر این ارتباط زشت و شوم و قبیح و ناپسندیده بود که هیچ مقامی از کشورهای اسلامی توان اون را نداشت که به صراحت به مردم بگوید اسرائیل دوست ما هست و مقاومت منطقه دشمن ما.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی پایتخت فنلاند ضمن اشاره به اینکه ایران اینگونه نزدیکی کشورهای عربی به اسرائیل را جدی تلقی می‌کند به رادیو فردا می‌گوید
جمهوری اسلامی در طول این سالیان دراز سرمایه‌گذاری هنگفتی از نظر معنوی مادی همه جوره بر تشکیل دادن چیزی به نام محور مقاومت و تعبیر مقاومت، این مقاومت در برابر اسرائیل. وقتی جمهوری اسلامی این سرمایه‌گذاری هنگفت رو کرده از یمن گرفته تا حزب الله لبنان، بدیهی است که این مسئله برای جمهوری اسلامی بسیار 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 مخاطره‌آمیز هست. اما آیا می تواند در این خصوص اقدام مؤثری را انجام بده؟ من تصور نمی کنم به دلیل اینکه آنچه که عربستان داره انجام میده و پیش از اون مصر، اردن، خود دولت خودگردان، اینها الگوی سیاست خارجی خودشون رو به اصطلاح نرمالیزیشن یا عادی سازی با اسرائیل بنا نهادند، در حالی که جمهوری اسلامی سیاست خارجی خودشون بعد تعارض و تضاد با اسرائیل بنا گذاشتن. پس بنابراین تا زمانی که اینها بخوان این دو الگوی متفاوت رو پیش ببرن، کاملا در دو مسیر متفاوت از هم قدم میگذارن و هرچه جلوتر برون از همدیگه فاصله بیشتری میگیرن.
روزنامه نیویورک تایمز شهریور ماه از نزدیکی بیشتر میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی با اسرائیل در اتحادی نانوشته علیه ایران خبر داده و راه‌های جدید ارتباط میان آنها را جدی و مهم ارزیابی کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یووال شتاینیتس مسئول پرونده ایران در دولت اسرائیل تا یه دوره اخیر بارها گفته بودند زمان آن رسیده که کشورهای عربی تماسهای خود را با اسرائیل علنی کنند. در همین حال ژنرال گادی آیزنکات رئیس ستاد ارتش اسرائیل در 25 آبان ماه تا یه مصاحبه با یک وبسایت عربستان سعودی گفته بود که اسرائیل آماده است در راستای مقابله با ایران با عربستان همکاری اطلاعاتی کند. با این حال عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز جمعه 10 آذر ماه تأکید کرده بود که این کشور هیچ گونه رابطه‌ای با اسرائیل ندارد.
هشدار حسن روحانی در مورد نزدیک شدن برخی کشورهای منطقه به اسرائیل شاهین بشری گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در آستانه 16 آذر ماه روز دانشجو، گزارش‌ها که از این هست که اعتراض‌های دانشجویی برای دومین روز پیاپی در چند دانشگاه ادامه پیدا کرده. بیشتر این اعتراض‌ها به مطالبات صنفی در دانشگاه‌های تهران، خوارزمی، بهشتی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی و نیشابور برمی‌گردد. در این باره بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا با محمد شریفی مقدم از فعالان دانشجویی دانشگاه شریف در تهران گفتگو کرده.
روز گذشته دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی تجمعی داشتند در اعتراض به سیاست‌های 3 دهه اخیر حاکم بر کشور که موجبات فقر و بیکاری برای پشت گسترده از مردم را الان فراهم کرد. امروز هم در دانشگاه شریف و همچنین در دانشگاه نیشابور شاهد تجمع بودیم. همین الان هم فکر کنم در دانشگاه تبریز یک تحصن صنفی هستش.
این مطالبات صنفی که اشاره کردین دقیقاً چه مواردی است؟
ببینید مثلا عقب نشینی دولت هست از ارائه خدمات رفاهی اجتماعی به مردم، خصوصا که تو سالهای اخیر شدت هم گرفته، اما چیزی نیست که مختص به این دولت باشه. توی بیانیه هم بهش اشاره شده. ما الان 7% دانشگاه ها روزانه است و پولی نیستش. اصطلاح از سوی دیگه تو ساعت‌های مختلف همین سیاست‌های می‌بینیم که پیاده شده. ما در آموزش عمومی می‌بینیم کنکورسازی، پولی‌سازی منجر شده که ورود به دانشگاه اصلا بسیار طبقاتی باشه. ما تغییر فضای دانشگاه رو از این منظرم حتی حس می‌کنیم. این چه تو ساعت آموزش عمومی، چه تو ساعت آموزش عالی مشهود هستش. مطالبات دانشجویان بول همین مسئله است. اصل 3 قانون اساسی آموزش رایگان برای آهاد ملت خواسته. خب دانشجویان هم دنبال اجرای همین اصل 3 قانون اساسی هستن. به علاوه که خب اجرا نکردن این ماجرا و مقاومت کردن دانشجویان سبب شده که خب برای کنترل و بخوام فضای دانشگاه رو در اختیار داشته باشن، فضا رو به نوعی امنیتی کردن. خب این هم یکی از مطالبات دانشجوهاست که به هر حال این چوب و سوراخ امنیتی رو از دوش دانشجویان بردارن، که این هم باز یکی دیگه از مطالبات. حالا تو ساعت‌های اقتصادی اجتماعی میگرده دیگه مطالباتی که حالا توی متن بیانیه مشخصا بهشون اشاره شده.
به برخوردهای امنیتی اشاره کردین، واکنش نهادهای امنیتی به این تجمعاتی که برگزار شده چگونه بوده؟ آیا بازداشتی یا احیانا برخوردی صورت گرفته؟
اینطور نبوده که مخالفت نباشه. اونجور نیروهای حراست، تهدیدهای امنیتی دیروز مشخصا 2 تا از دانشجویان رو با خودشون بردن و البته حضور دانشجویان باعث شد که دانشجوها برگشتن دوباره و مقابل حراست انجام میکردن و اون 2 تا دانشجو هم مشکلشون رفع شد. این برخورده چه حالا مختص فقط 16 آذر هم نیست، پیش از این هم هست. شما ببینید گستره فکری بچه ها رو کلن تحت تاثیر قرار دادن. یه دانشجو دیگه اصلا به این فکر نمی کنه که میتونه کاری انجام بده، چون میدونه که باهاش مخالفت میشه. چون هر اتفاقی که من توی دانشگاه شهری ما پارسال نشستی صلح خواستیم برگزار کنیم، روز قبلش منتفیش کردن، نشستی که ما مدت‌ها روش کار کرده بودیم. یعنی دانشجو دیگه، خب من دیگه بعدش فکر به این هر دانشجو باشه میگه خب دیگه امکانش این فعالیتی نیست. یعنی پیشینیه، یه بخش اساسیش پیشینی شده، یعنی در دانشجو دیگه نهایی نشده که امکان کار و فعالیت توی حوزه‌های مختلف نیست. از سوی دیگه اگر هم کسی فعالیتی بکنه، یعنی فعالیتی بکنه، به شدت فضای امنیتی وجود داره. از احضارای تلفنی کمتر دانشجو فعالی هست که شماره ناشناس رو بهش زنگ نزده باشه، و احضارای حالا پی در پی که بخوام بچه‌ها رو برن حالا پاسخگو باشن. اینجوری فعالیت ها رو به نوعی تهدید و ارعاب دیگه، تهدید ارعاب گرفتن تعهد توی دفاتر پیگیری، اینجوری یه جورای فعالیت ها رو به نوعی، یعنی میخوام بگم اینا همدیگر رو به نوعی کامل شده. یعنی از یک سو فعالیت میشه، این برخورد میشه در یک دور کامل، اینا رو همدیگر تشمیل که هست دیگه، باعث میشه که فعالیتی به نوعی شکل نگیره در دانشگاه، جمعی حتی شکل نگیره، اندیشه شکل نگیره. یعنی این دوره تونسته همدیگر رو کامل کنه.
محمد شریفی مقدم از فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در تهران بود. بابک غفوری آذر درباره مطالبات دانشجویان معترض با او گفتگو میکرد که برای دومین روز پیاپی در چند دانشگاه در تهران به خصوص در حال اعتراض و تجمع هستند.
مردم عزیز دقت کنید، الان ببینید بقایی و نمیجوان فکر و احمدی نژاد و مشایی و نمیدونم لاریجانی و پاریجانی و اینا فقط و فقط دغدغه‌شون دغدغه نظام جمهوری اسلامیه. خوب گوش کنید، دقت کنید. او میگه تو میخوای نظامو چی کنی، او میگه تو میخوای نظامو چی کنی. وسط یه جنگ و درگیری ها ما داریم پامال میشیم.
میخواستم پیروزی و رکوردشکنی وزنه‌برداره عزیز کشورمون رو تبریک بگم در آمریکا. هرچند هفته گذشته اتفاقی که آقای علیرضا کریمی افتاد در کشتی خیلی ناراحت کننده بود، امروز باز خدا رو شکر که وزنه برداری یک ورزش تک نفریه، خدا رو شکر که این وزنه اسرائیلی نیستن. من فکر میکنم که مربیان ورزش های مختلف باید در برابر این قبیل کارهای زشت و قوی جمهوری اسلامی بیستن و مخالفت کنن. ورزشکاری که سالیان سال واقعا زحمت میکشه، با چه آرزویی به این مقام میرسه، خیلی راحت به خاطر سیاست نابدرست آخوندیست باید چشم از همه چی بفشونه.
آقای کلانتری رئیس سازمان محیط زیست فرمودن برای احیای دریاچه ارومیه باعثی از کشورهای خارجی قرض کنیم. واسم ایشون رو راهنمایی بکنم چرا کشور خارجی برین از آقای صادق لاریجانی یا آقای هدایتی یا افراد دیگه که پولای مردم دستشونه از اونا قرض بکنیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دلاری دنبال کنیم. قیمت دلار در پایان روز سه‌شنبه در محدوده اندکی بالاتر از 4200 تومان باقی ماند تا رکورد جدیدی برای دلار به ثبت برسه. افزایش نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران با افزایش نرخ‌ها در بازار رسمی بانکی هم همراه شد. قیمت‌ها در بقیه بازار موازی با بازار ارز یعنی بازار طلا و سکه هم با افزایش همراه بود. با اینکه مسئولان دولتی از موقتی بودن و طبیعی بودن این نوسان‌های قیمتی سخن گفتند که گفتند به گفته آنها به زودی تعدیل میشه، اما شاید باید این بار به دلار بالای 4200 تومان ایمان آورد. از آرش حسنی بشنویم.
پاییز دست کم در بازار ارز ایران فصل خزان و برگریزان نیست. پاییز در این بازار فصل نوسان‌های شدید است. این پاییز و این هفته اما رکوردی تاریخی برای دلار در چهارراه استانبول بر جای گذاشت. دلار توانست در 3 روز ابتدایی این هفته کانال نوسان خود را جایی بالاتر از 4200 تومان ثبت کند. عددی جدید برای دلار آمریکا روی تابلوهای سفید صرافی‌ها. ابتدای هفته شاید کمتر تحلیلگری به این می‌اندیشید که دلار بتواند ظرف 3 روز حد مقاومت 4200 تومان را پشت سر بگذارد. اما دلار چرا چنین افزایشی را رقم زده است؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، به مواردی اشاره می‌کند.
تورم در ایران ادامه داره و البته نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ میانگین تورم بین‌المللیه. این علت بنیادی و اصلی این افزایش نرخ ارز در مقابل ریال هست و این افزایش قیمت دلار یا یورو بنابراین شگفت‌آور نیست.
شماری دیگر از صاحب نظران اقتصادی همچون آقای علوی بر این باورند که دولت و بانک مرکزی طی سالها اجازه نداده تا قیمت دلار هم پای تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش یابد و هر از چندی دلار این سد مقاومت را میشکند و بالا میرود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز به موارد دیگری برای افزایش نرخ‌ها در بازار ارز ایران اشاره دارد.
اول اینکه نرخ سود بانکی در ایران کاهش پیدا کرد و در نتیجه این احتمال به وجود آمد که مردم بخشی از پسندازها و سپرده‌های خودشون رو از بانک‌ها بیرون بیارن و اون رو منتقل بکنن به بازارهای دیگر. دلایل دیگری هم وجود داره. نرخ حواله درهم امارات بالا رفته و رابطه نزدیکی هست بین افزایش نرخ حواله درهم و افزایش قیمت دلار. مهمترین عامل در شرایط فعلی عامل روانی هست و اون مسائلی هست که در رابطه با برجام مطرح میشه و این دامن میزنه طبعا به افزایش قیمت ارز.
افزایش نرخ ارز در میان تحلیلگران بازار ارز دلایل دیگری نیز دارد. منتقدان دولت همگام با برخی صاحب نظران به افزایش تعمدی نرخ ارز از سوی دولت برای کسب ریال بیشتر اشاره می‌کنند. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، نیز به این مورد اشاره دارد.
در شرایط فعلی گمانم اینه که شاید دولت مایل هست که قیمت ارز گرون بشه و بنابراین از تزریق ارز به بازار خودداری کرده و همین هم به بالا رفتن قیمت ارز کمک کرده.
اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هفته گذشته در گفتگوی تلویزیونی به صراحت اتخاذ چنین سیاستی را در دولت خود رد کرد.
همیشه ما در این فصل همه سالها در آذر و دی ما قیمت ارز ما میره بالا، تو بهمن و اسفند میاد پایین. امسال هم از اون قاعده کلی مستثنا نیست، ولی به طور کلی برنامه دولت این نیست که از طریق افزایش نرخ ارز بخواد درآمد کسب بکنه.
پیشتر نیز محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت 12 تاکید کرده بود که دولت از سیاست کاهش ارزش پول ملی سودی نمیبرد. با این حال به گفته احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، افزایش نرخ ارز میتواند یک تیر و دو نشان برای دولت باشد. از سوی سیاست تک نرخی کردن ارز را به پیش برده و از سوی دیگر درآمد ریالی قابل توجهی نصیب دولت میکند.
دولت مشغول تدوین بودجه سال آینده است و در نتیجه میبایست نرخ معینی رو برای قیمت دلار و تبدیل ارز در نظر بگیره. یه گمانه اینه که در راستای تک نرخی کردن قیمت ارز، دولت تمایل داره که ارز رو گرونتر به بازار بفروشه تا کسر بودجه رو کم بکنه و همزمان از آثار مثبت بالا رفتن قیمت ارز، یعنی فرضاً رانت جلوگیری بکنه یا تشویق بکنه صادرات و همچنین جلوی واردات رو بگیره، میتونه دولت این ابزار گران کردن ارز رو به خدمت بگیره.
هرچند که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، بر این باور است که دولت حسن روحانی همچون دولت‌های پیشین تم به واقعی شدن قیمت ارز در بازار نخواهد داد.
در مجموع دولت روحانی در شرایط فعلی موافق افزایش قیمت ارز نیست و تا اونجایی که بتونه از راه تزریق ارز و بانک مرکزی جلوی این افزایش رو خواهد گرفت، مگر آنکه به دلایلی از ذخایر ارزی لازم برای تاثیرگذاری بر بازار ارز محروم باشه یا اینکه تشخیص بده که تزریق ارز به بازار برای تثبیت قیمت دلار در شرایط فعلی کار درستی نیست و تنها نتیجهش این هست که ذخایر ارزی بانک مرکزی از بین بره.
افزایش قیمت دلار در هفته‌های گذشته و به ویژه روزهای اخیر قیمت سکه‌های طلا را نیز بالا برده است. البته افزایش تقاضا برای سکه طلا میتواند با اعیاد و مناسبت‌های مذهبی از جمله تولد پیامبر اسلام و برگزاری جشن‌های عروسی در ایران نیز در ارتباط باشد. مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد در روزهای اخیر افزایش قیمت انواع ارز را عادی توصیف کرده و معتقد است که در ماه‌های آتی پس از سال جدید میلادی با شیبی معکوس قیمت‌ها در این بازار کاهش خواهند یافت. برای راستی آزمایی پیشبینی وزیر اقتصاد ایران باید چند هفته‌ای صبر کرد.
گزارش آرش حسنی ها رو شنیدید در مورد افزایش قیمت دلار در پایان روز سه‌شنبه. حدود 4200 تومان دلار آمریکا به رکورد تازه‌ای در قیمت دلار در ایران دست پیدا کرد. اما همراه ما بمونید تا سر بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در تماسی تلفنی با عبدالله دوم پادشاه اردن از قصد خود برای انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم یا بیت المقدس خبر داد. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه از طرف‌های درگیر در مناقشات یمن خواست از شدت تنش کاسته و به مذاکره بپردازند. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد هواپیمای جنگنده اسرائیل پیش از نیمه شب گذشته به چند پایگاه نظامی و یک تأسیسات دولتی این کشور حمله کرده است. سعد حریری نخست وزیر لبنان اعلام کرد استعفای خود را پس گرفته است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در بروکسل درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی به میزبانی آمریکا 5 مدال طلا به دست آورد. در واکنش به رخدادهای اخیر در کشور یمن، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه بدون اشاره مستقیم به قتل علی عبدالله صالح گفت توطئه در نطفه خفه شد. اعتراض‌های دانشجویی که از روز گذشته در چند دانشگاه آغاز شده بود روز سه‌شنبه ادامه پیدا کرد. قیمت دلار در روز سه‌شنبه در بازار ارز تهران به 4200 تومان رسید. نایب رئیس اتاق بازرگانی ارومیه از تشدید بازرسی حساب‌های بانکی ایرانیان در ترکیه خبر داد. و یکی از مرزبانان ایرانی در حادثه تیراندازی در منطقه مرزی ماکو کشته شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران مجروح شدن 4 تن دیگر را در این حادثه تیراندازی تایید کرد. با کشته شدن علی عبدالله صالح یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاست در یمن، چشم‌انداز صلح در این کشور تیره تر شده. خبرگزاری‌ها روز سه‌شنبه از تشدید درگیری‌های نظامی در صنعا خبر دادند. جواد کوروشی.
خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از کمیته صلیب سرخ در یمن خبر از کشته شدن بیش از 230 تن و زخمی شدن 400 نفر از هواداران علی عبدالله صالح در صنعا داد، در حالی که احمد علی صالح پسر سیاستمدار کشته شده که مقیم امارات است در فراخوان یمنی ها را به کشتن حوثی ها در هر کجا که آنها را پیدا کنند دعوت کرد. منصور هادی رئیس جمهوری یمن هم که در عربستان به سر می‌برد پس از انتشار خبر کشته شدن علی عبدالله صالح مردم یمن را به شورش علیه حوثی‌ها و دفاع از وطن فرا خواند.
اعزی شعبنا الیمنی العظیم فی کل شهدا الذین استشهدوا فی یومنا هذا و خلال اليومین الماضیه.
در اولین واکنش مقام‌های عربستان به کشته شدن علی عبدالله صالح، محمد آل جابر سفیر این کشور در یمن انصار الله را متهم به خیانت و پیمان شکنی کرد که به گفته او پیمان شکنی حوثی‌ها جزوی از تربیت ایرانی آنهاست. و ما در ایران حسن روحانی روز سه‌شنبه در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران از جمله گفت یمن هم از دست متجاوزین نجات خواهد یافت.
یمن هم از دست متجاوزین نجات خواهد یافت. ملت مقاوم و فداکار یمن متجاوزین را پشیمان خواهد کرد.
سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هم روز سه‌شنبه بدون اشاره به کشته شدن رئیس جمهوری پیشین یمن گفته‌های عبدالمالک الحوثی رهبر شیعیان حوثی را تکرار کرد و گفت اخیراً شاهد بودیم در یمن چه توطئه‌ای می‌خواستند بکنند که این توطئه در نطفه خفه شد. عبدالمالک الحوثی رهبر شیعیان حوثی روز دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم یمن به خاطر شکست آنچه که آن را توطئه خائنانه توصیف کرد تبریک گفت. اما حذف همیشگی علی عبدالله صالح از صحنه سیاسی یمن چه پیامدهایی برای یمن و آینده این کشور خواهد داشت؟ محجوب الزویری استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر با اشاره به توانایی‌های علی عبدالله صالح برای بازی میان گروه‌های سیاسی و قبایل و همسایگان یمن به رادیو فردا میگوید:
من معتقدم یمن سوی درگیری‌های زیادی منجر میشه به دو دلیل. دلیل اول، حوثیانی که در الان یمن کنترل میکنند ضعیف شدند. اونها از علی عبدالله صالح استفاده کردند و حتی مشروعیت سیاسی پیدا کردند با استفاده از ابزار قدرت خود علی عبدالله صالح استفاده کرده بود. الان با کشتن علی عبدالله صالح این بصراحه من با قدرت رو از دست داده. دلیل دوم اینکه آنها در یمن اقلیت هستند و با این وضعیت و با واکنش هایی که اتفاق خواهد افتاد از بعض گروه هایی که با علی عبدالله صالح نزدیک بودن، آنها از حسین رو تارگت میکنن و به نظرم حسین روزهای آینده مشکلات سیاسی و حتی امنیتی مواجه خواهند شد. نکته سوم اینکه حسین در 3 سال گذشته در ساختار قدرت یمن نقشی داشتن و آنها توسط جامعه یمن آزمایش شدند.
الیزابت کندال، پژوهشگر ارشد یمن و خاورمیانه در دانشگاه اکسفورد، درباره پیامدهای مرگ علی عبدالله صالح برای آینده یمن به رادیو فردا میگوید: حذف علی عبدالله صالح از صحنه سیاسی میتواند به تشدید جنگهای قبیله‌ای و نیابتی بیانجامد.
The implications of former president
مرگ علی عبدالله صالح و چگونگی کشته شدن او احتمالاً به جنگ داخلی یمن چهره‌ای بیشتر فرقه‌ای و نیابتی خواهد داد و احتمالاً جنگ را طولانی تر می کند و به قطبی تر شدن درگیری میان شمال و جنوب یمن دامن می زند. در کوتاه مدت مرگ علی عبدالله صالح باعث شدت درگیری‌های مسلحانه در صنعا می‌شود. به نظر من مرگ علی عبدالله صالح هیچ کدام از تضادهای ریشه‌ای در یمن را حل نمی‌کند.
درباره نقش ایران در جنگ داخلی یمن، محجوب الزویری می‌گوید: حوثی‌ها بدون کمک ایران قدرت خود را از دست می‌دهند.
دولت ایران تردیدی نیست حسین رو کمک کرده و حسین رو در واقع عنوان یکی از نزدیکان دولت ایران هستند. ایران خوشحال هست از اتفاقی که در یمن افتاد. به نظرم حسین ایران اعتماد کرده از لحاظ سیاسی و حتی از لحاظ نظامی. حسین به نیاز دارم به کمک ایران تا بتونن مسائل یمن رو کنترل بکنن و به نظرم بدون کمک ایران اونا قدرت رو از دست خواهند داد.
علی عبدالله صالح که 75 ساله بود و حکومت 33 ساله خود بر یمن را به رقص روی سر مارها تشبیه کرده بود، یک روز پیش از مرگش حوثی‌ها را شبه نظامیان کودتاگر خوانده و گفته بود که آماده باز کردن فصل جدیدی از مناسبات با ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی است.
گزارش جواد کوروشی را شنیدید در مورد آینده یمن پس از کشته شدن علی عبدالله صالح.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزده، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزده.
مجله نیمه شب رو با یک گفتگو ادامه بدیم درباره ایران. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته دریاچه ارومیه با بودجه کنونی احیا نمیشه و نیاز به استخراج خارجی یعنی گرفتن وام از کشورهای دیگه داره. به گفته عیسی کلانتری، دولت در ماه گذشته 200 میلیارد تومان به ستاد احیا پرداخت کرده، اما بودجه مورد نیاز برای احیای دریاچه ارومیه حدود 1800 میلیارد تومانه. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته حداقل بودجه مورد نیاز دریاچه حدود 3.5 میلیون دلار هست که دولت باید قبول کنه اون رو به صورت وام از خارج دریافت کرده و به تدریج در مدت 10 سال با بهره 2.5% پرداخت کنه. بشنویم در مورد دلایل نیاز به گرفتن وام از کشورهای خارجی برای احیای دریاچه ارومیه از علی ناظمی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد در زمینه مدیریت منابع آب در کانادا که عضو یک گروه تحقیقاتی در زمینه دریاچه ارومیه بوده.
مسئله بودجه برای دریاچه ارومیه بسیار بسیار مهم است. علتی که باعث ایجاد وضعیت کنه دریاچه ارومیه شده تغییرات اجتماعی اقتصادی هست که در حوزه آبریز دریاچه ارومیه اتفاق افتاده. برگشت پذیری این فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی مسلماً احتیاج به تخصیص بودجه داره و همینطور برای بهبود سیستم آبرسانی و تصفیه آب حوزه آبریز همینطور.
چه نوع فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی مشخصاً اطراف دریاچه ارومیه اتفاق افتاده که الان این بودجه باید صرفش بشه؟ اساساً محل مصرف این 3 تا 3.5 میلیارد دلاری که مبلغ مورد نیاز دریاچه هست برای این وام کجا خواهد بود؟
ریز شرح هزینه ها رو خب من واقعا اطلاعی ندارم، ولی فکر میکنم توسعه بسیار بسیار زیاد کشاورزی اتفاق افتاده، چیزی که حتی از عکس‌های ماهواره‌ای هم قابل برداشت هست که چقدر نواحی اطراف دریاچه ارومیه در ظرف 20 سال گذشته زمین‌های کشاورزی بهش اضافه شده. خب این آبی که قرار بوده که به دریاچه ارومیه بره الان داره به یک نحوی وارد اون زمین‌ها میشه. اونجا کشاورزی هستن که دارن زندگی میکنن، کار میکنن. اگر ما بخوایم که آب به زمین‌های کشاورزی نره، اون موقع باید کارهایی انجام بشه. مثلا طرح نکاش که در 2 سال گذشته در حوزه دریاچه ارومیه اجرا شد، یکی از همین طرح‌ها بود که کشاورزا محصول نکنن و پول محصولشون رو بگیرن. اگر ما بخوایم این فعالیت‌ها رو توسعه بدیم، بخوایم زمین‌های بیشتری رو درگیر طرح نکاش کنیم، خب مسلماً احتیاج به پول داریم. یه مسئله دیگه بهبود وضعیت آبرسانی است. شما نگاه کنید وضعیت کارهای آبرسانی که آب رو قراره به زمین‌های کشاورزی برسونن، افیشنسی بالایی ندارن. خب برای بهبود اینها مجدداً احتیاج به هزینه کردن هست. ضمن اینکه الان طرحهایی هم هست برای اینکه برفی که میاد در طول زمستون گیر بندازه در حوزه آبریز و بعدن بتونن از آب شدن اینها استفاده بکنن که وارد جریان رودخانه‌ای بشه و در نهایت به دریاچه ارومیه برسه. خب برای اینکه نگهدارنده های منابع برفی رو اجرا بکنن، باز احتیاج به منابع مالی هست و با توجه به مقدار زیاد سرشاخه‌هایی که وجود داره، حدود 400-500 تا سرشاخه اصلی وجود داره در حوزه دریاچه ارومیه، خب اینا همه چیزایی هست که وقتی با هم جمع بشن مقدار بسیار زیادی رو شامل خواهد شد.
آقای ناظمی، ستاد احیای دریاچه ارومیه در دولت آقای روحانی شکل گرفته، محصول این دولت هست، دولتی که خودش رو دولت محیط زیستی میخونه. حالا ستادی که خیلی مشخص با هدف احیای این دریاچه شکل گرفته، قاعدتا با تمهیدات دقیقی هم به خصوص در زمینه بودجه کارش رو شروع کرده، چرا نیازمند هست و چرا طلبکار هست از دولت و دولت بدهی خودش رو در زمینه بودجه نمیتونه بپردازه؟
من فکر میکنم در نهایت اینا برمیگرده به بحث اولویت ها. مسئله دریاچه ارومیه جزء اولویت های خیلی خیلی بالای محیط زیستی در کشور هست و حتی به نظر من اولویت های امنیتی اجتماعی برای جامعه ایران، و به نظر من باید بودجه ها برنامه ریزی شده باید تخصیص پیدا بکنه. اما اگر به هر دلیلی این بودجه ها در اولویت نمیتونه قرار بگیره، من فکر میکنم مسئله دریاچه ارومیه و به طور کلی مسئله تالاب ها و محیط زیست در ایران آنقدر مهم هست که حتی اگر واقعا این منابع قابل تخصیص در داخل ایران نیست، که به نظر من ایران میتونه با بازبینی در اولویت ها این منابع رو تخصیص بده، اما اگر در نهایت به این نتیجه برسن مسئولان که نمیتونن داخل مهیا کنن، به نظر من مسئله محیط زیست انقدر مسئله مهمی است که حتی اگر احتیاج به استقاض خارجی هم بشه، مسئله انجامش بهتر از انجام ندادنش هست.
علی ناظمی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد در زمینه مدیریت منابع آب در کانادا بود و عضو یک گروه تحقیقاتی در مورد دریاچه ارومیه درباره استقراض خارجی برای احیای دریاچه ارومیه از او شنیدیم. اما این روزها نمایشگاهی از کارهای نقاشی و چیدمان شهرام کریمی، هنرمند ساکن آلمان، تا یک خانه هنر در نزدیک شهر بون برپاست. در این نمایشگاه ضمن ارائه آثاری از باغ ایرانی نگاهی هم به مسئله پناهجویان شده. از شهرام میریان بشنویم.
شهرام کریمی زاده شیراز است، 60 سال دارد و بیش از 30 سال است که در آلمان و آمریکا به سر میبرد. پس از شرکت در نمایشگاه آرت کلون، آقای کریمی این روزها نمایشگاه انفرادی بزرگی در خانه هنر شهر ترویستورف، همجوار شهر بون، برگزار کرده. این هنرمند ضمن نقاشی طراح صحنه فیلم است و تا کنون چند فیلم مستند هم ساخته که آخرین آن در حال حاضر در جشنواره آرژانتین در حال اکران است. نمایشگاه تازه شهرام کریمی 3 روز است که با سخنان مدیر موزه شهر بن گشایش یافته. در این نمایشگاه چند مضمونی شهرام کریمی ضمن تمرکز بر موضوع باغ ایرانی که بخشی از فرهنگ کهن ایران را در بر می‌گیرد، به پناهجویان و مهاجران و خاطرات و آرزوهای آنها هم پرداخته. باغ پوست من است نام این نمایشگاه است و آقای کریمی در گفتگو با ما درباره علت گزینش این عنوان اینطور گفته.
در واقع باغ اینجا مثل اینه که تنفسگاه منه. این باغ ریشه تاریخی و فرهنگی داره و در واقع مفهوم زیبایی هست، چون به هر حال هنر یک زبان پرسونالی و شخصی هست. من سالهاست روی این مسئله کار کردم و در کارام نمود پیدا کرده. به هر حال می دونی هنر از یه جایی میاد، معلق تو هوا نیست. من بخشی از پرسونالیتیم، خاطرات گذشتم، شخصیتم از شهری است که توش بزرگ شدم، باهاش زندگی کردم. حالا هرچند امروز این باغ‌ها خراب شدن، تبدیل به ساختمان‌های عظیمی شدن، ولی من این باغ‌ها در کارام نگه می‌دارم و نگه داشتم و این همچنان با من حیات داره. به همین عنوان اسم نمایشگاه رو گذاشتم: باغ تنفسگاه منه، پوست منه.
علاوه بر این شما آثار دیگری هم به نمایش گذاشتین آقای شهرام کریمی و آن هم به مهاجرت پرداختی و پناهجویان.
بله، ببینید چون هنر ارتباطی با زمان داره، هنرمند نمیتونه بدون تأثیر از شرایط اجتماعیش باشه. هنرمند تعهدش با هنرشه. امروز ما در یه تاریخ و دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که به خصوص در این اروپا شاهدیم. بخش عظیمی از دنیا چمدون به دست، زندگی که از دست دادن، حالا به علت جنگ در حرکتن برای یه زندگی بهتر، به دریا میزنن و این پایان ناپذیرم نیست. اینجا اتاقای کوچیک بهشون میدن، تختای سربازی. من همونا رو گرفتم ولی تزیین کردم به شکل نوشته ها، خاطره ها، عکس ها، زندگیشو با خودش هم کرده. اینها مثل یک رویاست، چیزی وجود نداره و هنر این امکانو میده که آدم رویاهاشو واقعیت کنه.
شهرام کریمی در ادامه این گفتگو یادآور شده از تکنیک نقاشی همواره برای ساده نشان دادن موضوع و مضامین پیچیده بهره می‌گیرد و برخی اوقات هم برای روایت موضوعهای مورد نظر خود در دل یک تابلوی نقاشی حتی چند تصویر می‌گنجاند. در نمایشگاه انفرادی این نقاش در خانه هنر شهر ترویستورف در جوار شهر بن 20 تابلوی بزرگ دیده می شود که علاوه بر حضور باغ ایرانی در آنها، گوشه های از زندگی روزمره هم تصویر شده. نمایشگاه باغ پوست من است تا دو هفته دیگر فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش هنری سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان که در آنهایم آمریکا جریان دارد، تیم ملی ایران در انتظار مدال‌های دیگری است. این بار در دسته فوق سنگین که تا ساعتی دیگر مشخص خواهد شد. دو وزنه‌بردار فوق سنگین ایران، بهزاد سلیمی و سعید علی حسینی، از بخت‌های مدال برای ایران به شمار می‌روند. بعد از عنوان‌های قهرمانی سهراب مرادی و علی هاشمی، انتظار می‌رود ایران در شب پایانی مسابقات روی سکوهای فوق سنگین هم نماینده داشته باشد. نزدیکترین رقیب دو وزنه‌بردار ایران، تلخاتسه قهرمان بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو است از کشور گرجستان. سعید علی حسینی تنها وزنه‌برداری است در تاریخ که پس از 8 سال محرومیت بار دیگر به صحنه بازگشته و تا چند ساعت دیگر روی تخته خواهد بود.
ان شاء الله که بتونم با توجه به تمرینات که داشتم بتونم خوب ظاهر شم و باعث شادی مردم بشم.
وزنه‌بردار دیگر ایران بهزاد سلیمی است که سابقه قهرمانی جهان دارد و آمده تا ثابت کند در بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو به ناحق چراغ قرمز گرفته و به سکو نرسیده. بهزاد سلیمی امیدوار است بهترین نتیجه را امشب به دست آورد.
ببخواهم یکی از جذاب‌ترین مسابقات امسال میشه و امیدوارم که این مسابقات تو هم باشه با نتیجه خوب برای تیم ملی کشورمون. هم من هم سعید بتونیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.
مسابقات ساعت 5 بامداد به وقت ایران در آنهایم آمریکا آغاز خواهد شد. در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور هفته 15 خود را با 3 مسابقه روز سه‌شنبه آغاز کرد و تیم پارس جنوبی جم با پیروزی یک گله خانگی در مقابل سیاه جامگان ته جدولی موقعیت خود را همچنان در رده دوم جدول بعد از پرسپولیس حفظ کرد. استقلال خوزستان در اهواز 1-0 از نفت آبادان شکست خورد و در رده 13 باقی ماند و نفت 7 است. سایپا تیم ششم جدول هم با همین نتیجه یعنی 1-0 پیکان رده 4 را برد. بقیه بازی‌های هفته 15 لیگ برتر امروز چهارشنبه برگزار می‌شود. و لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران نیم فصل اول خود را با قهرمانی تیم بانک سرمایه پایان داد. بانک سرمایه در ساری تیم سارویه را 3-0 شکست داد تا تنها تیم بدون باخت در نیم فصل اول لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران باشد. بانک سرمایه روز پنجشنبه به عنوان نماینده والیبال ایران عازم لهستان محل برگزاری مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان خواهد شد.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید. آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما در ادامه همراه بشیم با فهیمه خضر حیدری و تکرار برنامه جامعه رو بشنویم تا 10 آینده. بعد از این برنامه هم امیدواریم همچنان بتونید با رادیو فردا باشید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه این هفته رادیو فردا در کنار شما. نه فقط در جامعه ایرانی که در همه جای جهان مخصوصاً و بیش از همه زنان تجربهش را دارند. متلک شنیدن در خیابان‌ها. در سال 2017 نهاد زنان سازمان ملل و گروه مطالعاتی پروموندو پژوهشی را منتشر کردند که نشان می‌داد دست کم در 4 کشور خاورمیانه از جمله مراکش، مصر، لبنان و فلسطین 31% از مردان لبنانی و 64% از مردان مصری زنان را در فضاهای عمومی مورد آزار و تعرض جنسی قرار دادند. تحقیقی که البته در ایران هرگز انجام نشده و خیلی هم معلوم نیست که بشود. با این حال زنان و مردان بسیاری تا به حال درباره آن حرف زدند. این هفته در مجله جامعه به میان مردم رفته ایم تا ببینیم چه تجربه و برداشتی از متلک گویی و متلک شنیدن در خیابان‌های شهر دارند. تحقیق سازمان ملل از عوامل مؤثری مثل بی‌سوادی، بیکاری و حتی بی‌ثباتی سیاسی در شکل‌گیری رفتاری به نام متلک گویی میان شهروندان حرف می‌زند. تقریبا نیمی از مردان شرکت کننده در این پژوهش دچار احساس سرخوردگی و افسردگی یا حتی شرمساری بودند. ناظران فمینیست می‌گویند همه‌اش هم این نیست و مرد سالاری نهادینه در جوامع رفتارهایی مثل متلک گویی را موجه یا دست کم عادی کرده. بعضی‌ها هم البته کل ماجرا را یک شوخی بامزه برای کمی خندیدن می‌بینند. بعضی ها مثل این دختران جوان که خودشان هم گاه به مردان متلک میگویند، میخندند و شیطنت میکنند که الان ما هستیم که به پسرها متلک میگوییم.
شوخی باشه نه، عشق نداره، ولی این چیزی که دل آدم برنج بیاد، اینکه شوخی باشه، چیز باشه که واقعا حق داشته باشه، مادام باش میخنده. پسران در خونه در نمیاند پس دختر.
و این گروه پسران از آنها میپرسم آیا متلک میگویند؟
جایی که دلت خواهد برای اینکه رل زن رل نمیدونی چی ساوچیلی رل زنن یعنی دوستی، چه با پسر باشه چه با دختر. الان مثلا من میخوام با این رل زن یا چی، یعنی میخوام با این رفاقت هم. ولی الان ما در اشتری ها، خب من الان 15 سالمه، خب ولی چرتپت میگم 17 سال یعنی از اون بچه هم نه یه فهم بچه گونه میخوره قعد خونه را نمیدن. الان دخترای در اشتری، الان این دختر رو میبینید، من برم به این تیکه بینازم میخوره من رفیق جاشو نمیتونه
دختر که محل سگ به خواه نمیزن.
حالا اگه مثلا مولم موشه یه چیزی آخرش که میشه یه کلمه حرف که میزنم اون حرف خیلی خطرناکه، میگم دیگه دختره میگه ببخش غلط کردم مثلا فلان نمیشه گفتی ولی زبط میکنی صدا میشه دیگه دفعه رادیو زنده پخش بشه آبرو مابرون بره.
خیلی از شرکت کنندگان در برنامه این هفته ما از متلک گویی دختران در خیابان‌ها گفتند. هرچند هنوز این زنان و دختران هستند که از آزار دیدن در خیابان‌ها و احساس ناامنی و ناراحتی می‌گویند.
همین خب از طرف آقایون خیلی بیشتر این متلک گفتن به نظر من، خیلی وجه زشتی داره. این واسه میشه که وقتی زنان تو خیابون راه می‌ریم مثلا چیزای خیلی خاصی نباشه، ما انگیزه بده این راحت با سرعت آروم‌تری بریم، از فضای پیاده‌رو که داریم می‌ریم لذت ببریم، همش سعی می‌کنیم چون بریم سریع بریم این پیاده‌رو نشیم، چون انقدر این متلک میای تیکه می‌ندازن به هم دیگه، هم خودشونو به نظر من از چشم می‌ندازن، شخصیت خودشون رو زیر سوال می‌برن که واسه چی دیگه نباشه.
اما اگر همین روزها اینطور که بعضی از شهروندان میگویند حقیقتاً این زنان و دختران باشند که بیشتر متلک میگویند، باید پرسید که چرا. سوده راد، پژوهشگر حقوق زنان:
ما واقعاً نمیدونیم که چقدر مردها دارن متلک میشنون، از زنها دارن متلک میشنون و دقیقاً از چه جنسیه، ولی به طور سنتی این زنها بودن که قربانی در واقع متلک شنیدن بودن. متلک گفتن نمایش قدرته. کسی که متلک میگه، میگه من بدون اینکه از تو اجازه بگیرم وارد شخصی ترین و خصوصی ترین حریم زندگی تو میشم و قدرت نمایی میکنه. حالا اگر که این متلک از نوع جنسی باشه که خب دیگه خیلی شدیدتر خواهد بود. اینکه الان این روزها دخترها، زنها دارن به مردها متلک میگن، فکر میکنم که یک جور قدرت نمایی دیگه است، برای اینکه نشون بدن که این بازی قدرتی که سالها به ضرر اونها بوده میتونه برعکس هم بشه. البته به هیچ وجه قابل توجیه نیست و اصلا جای خوشحالی فکر میکنم نداره. ما باید کل موضوع متلک گفتن رو ریشه‌کن بکنیم وقتی که به آزار جنسی داریم تعریفش میکنم.
از طرفی یک رویکرد سنتی هم به موضوع وجود دارد، اینکه تقصیر خود زنان است، اینکه اگر متلک شنیدید حتما کاری در خیابان کرده اید یا پوششی داشته اید که سزاوار متلک شنیدنتان کرده. حرفای این مرد جوان را بشنوید.
البته جامعه ما یه جوری شده، زن و خانم ها خیلی خیلی بدتر از آقایون دارن رفتار میکنن، چون با ظاهری که دارن میان بیرون باعث میشه که آقایون اون حرکاتی که نباید انجام بدن و انجام میدن. بعد بستگی به آقایون هم داره که با چه شخصیت خودشون داشته باشن بخوان این کارو انجام بدن یا انجام ندن. هر کسی هم به خودش اجازه نمیده که غرور خودش رو بشکنه همچین کاری انجام بده. هر خانم ها در حدی دارن کاری انجام میدن که ماها خیلی راحت میتونیم حرکات رو انجام بدیم. بعد من نمیگم خانم ها مقصرن، هم آقایون مقصرن هم خانم ها مقصر هستن.
و البته او از ضرورت آموزش مخصوصا در شهرستان ها هم میگوید.
فرهنگ سازی که نیست، اگه ما از سال اول راهنمایی یاد بدیم به فرزندانمون بیاموزیم ارتباط خانوادگی با ارتباط اجتماعی تفاوت داره، این مشکلات پیش نمیاد. رو از شهرستان بلند شده اومده تهران تا حالا هیچی ندیده. وقتی میاد وارد فضای تهران میشه که سر به قول خودمون شهر هزار اربابش میگن، خیلی چیزا رو نمیدونه، نمیفهمه. یهو میاد توی جامعه که خیلی بزرگه، اولین چیزایی که میبینه به چیزایی فکر میکنه که نیاز خودشه، دیگه نمیفهمه داره چه کاری به چرکاتی انجام میده. ولی اگه این همین فرهنگ سازی که تو تهران داره انجام میشه که خیلی خیلی کم هم هست، تو شهرستان ها یکم ارتقا پیدا کنه، همچین مشکل تو جامعه نیست که یه پسر به یه دختر مدرک میده یا بخواد مزاحمش بشه. در واقع
این خانم میان سال هم که دختری 19 ساله دارد از نگرانیش برای دخترش میگوید، از اینکه در خیابان ها با چنین رفتارهای مواجه شود و آزار ببیند.
آزار جنسی که نه، ولی خب یه حس خیلی بدیه. حالا برای من که اتفاق نمی، مثلا الان تو سنگ، ولی خب دخترم هست 19 سالشونه، همچین جمعه خوبی نداره. حالا نمیدونم اونا مثلا یه مشکل روانی دارن که، چون با یه حرف چیزی که آدم احساس خاصی، حالا به نظر من که نیست، ولی خب کلا جمعه خوبی نداره دیگه. دوره خودمونم بود دیگه، نوش فرق کرده دیگه، حرفا هنوز جای تنها نرفته بیاد، یا من میبرم یا پدرش میبرم. محفوظ که نمیشه نگردش، بالاخره دیگه حالا میخواد دانشگاه بره، اینا هستش دیگه، کاری که نمیشه که. حالا برخورد ما تا اونجا که میتونیم سعی میکنم توجیهش کنیم که من چیز خودم نگه دقیقا که جواب نده. حالا هر کدام هر کسی حرفی زد دیگه بذار بره دیگه، یعنی با این اصلا جواب، چون جواب دادم باعث میشه حرفای بعدی هم حالا یه خواهد تکرار بشه دیگه.
او باور دارد اگر شهروندان ایمان و اعتقاد بیشتری داشته باشند، کمتر رفتارهای مثل متلک گویی از آنها سر می‌زند.
نظر من اینا همه جنبه، من نظر خود من جنبه مذهبی داره. وقتی از نظر ایمانی و اعتقادی آدم یه مقدار قوی باشه، این مثلا کمتر اتفاق میفته. یه سری چیزا آدم اعتقاد داشته باشه بایش، یا مثلا هر کسی رو مثل خانواده خودش فرض کنه، فرض کنه این اتفاق برای خانواده خودش می‌خواد بیفته، این مسائل یه مورد آموزشی که همه کسی مثلا اگه یه دختری بیرون میبینه، حالا مثلا به قول من پسرم، فکر کنم مثلا خواهر خودت، یه همچین اتفاقی. ولی خب معمولا اتفاق میفته دیگه، حالا بالاخره جوونن دیگه، حالا پیش میاد، زیاد پیشگیری نمیشه که، حالا تو اون شرایط خیلی نمیشه. ولی خب به نظر من کسی که از اعتقادی یه مقدار قوی ترن، کمتر اتفاقات براشون میفته.
با این حال چه با ایمان و چه بی ایمان، شهروندان عموما از عادی شدن پدیده متلک گویی در خیابان های شهر میگویند.
داره بیشتر میشه و مثل اینکه دو طرف پذیرش بیشتر شده. این حجب حیایی که یه زمانی افراد خاص‌تری این کارا رو میکردن، الان عمومی‌تر شده.
عمومیت پیدا کرده.
بسیاری از فعالان حقوق زنان و ناظران اجتماعی اغلب مطلک گویی را در حوزه آزارهای کلامی و حتی آزار جنسی طبقه بندی می کنند. سوده راد فعال حقوق زنان از مرز ظریفی می گوید که می تواند رفتاری را به آزار جنسی بدل کند.
من معمولا یک مثال میذارم که وقتی که پدر من به من میگه خوشگل چه احساسی پیدا میکنم، یا پارتنر من وقتی اینو به من میگه، یعنی که یه کسی توی خیابون داره به من میگه، از هر زبونی باشه، با هر جنس و جنسیت و گرایش جنسی که باشه، یه نفر غریبه وقتی که به من اینو میگه، من بلافاصله از خودم میپرسم این فرد کجای زندگی منه که میتونه به خودش اجازه بده که اینطوری نظر بده راجع به زندگی من. مرز بین تلقی مطلک به عنوان یک کامپلیمان یا یه تعریف یا یه چیزی که خوشایند باشه با آزار و به ویژه آزار جنسی خیلی نازکه، ولی خیلی هم قویه و اون رضایت داشتن فردیه که داره این مطلک رو میشنوه.
در سال 1394 نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه از افزایش 98% مزاحمت‌های خیابانی برای زنان و دختران در طی چند ساله خبر داد. اگرچه خیلی زود فرمانده وقت پلیس پایتخت این خبر را تکذیب کرد، اما آنچه شاید نتوان تکذیبش کرد تجربه هر روزه این پدیده اجتماعی است، پدیده‌ای که به نظر می‌رسد هنوز برای پیشگیری و درمان آن راه طولانی در پیش است. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید.